أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أبل الدنيا على فناها ومن الآخرة إلى بغاها. الحمد لله على كل نعمة. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وأرحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم والرسول المكرم بالقاسم المصطفى محمد.
أكبر.
وعلى أهل بيت الطيبين والسيار المرضيين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أكبر.
الله
أحد.
الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. چند شادیار باید تایی بشنده روی بپتون حضرت امام سلامتی رحمت و حرم معظم و شرم انقلاب قبولی عبادات تاعت زیارات در روی شدن حاجات در فهمغم انشاءالت جمعی مومن و مومنات مخصوصا جرد شادی رو حضرت امام یه صلوات با معرفت خلق بفرمان.
اگه اومدم میشون جلو نرم اقام مکنم
ایران برادر خوارایی که برگی رایشون داخل صندوق ننداختن خواستن به نماز برسن صندوق بچم کنن داخل هر کس رایشون انداخته انشالله زحمتشون میکشه. خب باز هم جا داره که یاد کنیم از حضرت امام رحمت الله علیه سالگردشون رو گوشتر گذاشتیم. بحثی که امشب به مناسبت شناخت قسمت بسیار کوچکی از زندگی حضرت امام که انسان بسیار بزرگی است و نمیشه به این راحتی شرحش کرد برای برادر و خواهر در نظر گرفتیم بحث تاب و شکنی. تاب و شکنی همه فهمیدم، خواهر هم دوست نمیمه بکنم فهمیدم و من امشب اعصاب ندارم. اون رو این صلوات قرب و خط بفرمایید بدون نمیمه بشم.
اول تابو رو تعریف بکنیم که تابو چیه. برخی از مسائل در یک فرهنگی کاملا انسانیه، ربطی هم به دین اصلا نداره و این مسئله به خاطر اینکه مدت‌های خیلی زیادی در این فرهنگ بوده تبدیل به تابو میشه. تابو یعنی یک مطلبی که مردم گمان میکنن جزو ضروریات و بدیهیاته، حالا چه برای زندگی در دنیای مادی چه برای دین. مثلا در زندگی کسی که تمام عمرش حتما و حتما زورها برنج خورده و فکر میکنه که نهار فقط وقتی نهاره که توش برنج باشه، ما به این برنج بودن در نهار میگیم یه تابو. میگه بابا اصلا الزامی نداره. میگه مگه میشه نهار بدون برنج؟ میگیم بابا اصلا الزامی نداره. خیلی از مردم نهار میخورن مثلا برنج هم توش نیست. برای این شخص تو مادیات یک تابو ایجاد میشه و بسیار خوبه که اینجور جاهای این شخص تابو براش بشکنه، چون بعد یه وقت اگه برنج گیر نیورد نهار نمیخوره. تو معنویات هم همینه. مثلا عرض میکنم در معنویات یه چیزی که اصلا حرام نیست یا اصلا حلال نیست، این در یه قوم و خویشی در یک اقوامی به خاطر اینکه 50 سال 60 سال 100 سال 300 سال رو این حلال یا حرام الکی اینها اصرار داشتن تبدیل شده به تابو. مثلا عرض میکنم در برخی از اقوام خود ایران در برخی از روستاها زن و مرد فامیل با هم دست میدن، بعد هم فهم کنن حلاله. بعد اگه یک کسی بیاد بگه بابا زن و مرد فامیل پسرم و دخترم و هستی این دست به هم دادنتون حرامه، میگه مگه میشه؟ یک کسی باید به اینجای تابو رو بشکنه بگه بابا حرامه، تو حلالش هم همینطوره. یه چیزی رو الکی فکر میکنن حرامه، میگه آقا اصلا نزدیکش نره، میگیم این تابوه. ما یه خط قرمزی داریم، این خط قرمز یعنی بیانات خدا، وحی، بیانات معصومین. به این خط قرمز که انسان میرسه باید توقف کنه. هرچی گفتن بگه چشم، هرچی هم نهی کردن بگه چشم. زیر این خط قرمز ما هیچ تابوی نداریم، یعنی هیچ انسانی، هیچ رفتاری، هیچ رفتار مادی و معنوی دیگه با این دامنه تقدس نمیرسه. بگیم آقا دستش دیگه به این نزایی، این دیگه تابوه، این نباشه دیگه هیچی نیست. حضرت امام در مسائل مختلف، یکی از دلایلی که نسبت به خیلی از علما امام کلن فرق داشتن بحث این بود که امام تابو شکن بودن. حالا من مثالاشو خدمتتون میگم. مثلا سالیان سال بود، اول من فصل بگم، تاب و شکنی فقهی در احکام سالیان سال بود، علما مراجع بزرگان میگفتن موسیقی مطلقاً حرام است. اگر یه عالم میکم تحقیقات میکرد میرسید به این نتیجه که بابا این مطلقاً حرامش زیاد معلوم نیست، مثلا این بعضی جاها ما روایت های داریم که معلوم نیست معنای قنا این چیزی باشه که آقایون برداشت کردن، معلوم نیست مثلا این صدا را در گلو چرخاندن، این چه چه زدن معنای درستی از ترجمه درستی از قنا باشه، ولی همه نوشتن. این هم میخواست کار کنه، همه میگفتن مرد حسابی، همه عالم گفتن تو چی از دارستی این کارو میکنی. مدت ها سالیان سالو میگفتن شطرنج مطلقا حرام است. امام چیکار کردن؟ امام اومدن گفتن فقیه یعنی کسی که معنای اصلی کلمه فقیه یعنی شناخت، معنای دیگرش اینه که فقیه یعنی آسانگیری. فقیه کسی است که آسان میگیرد، یعنی دین را برای مردم طوری جلوه بده که مردم بتونن عملی کنن. قضیه اون بنده خدا گرفته بود تو قطب شمال و اونجا یه مش اسکیمی رو مسلمان کرده بود، واقعی این الان هم هستش، اون قسمتی که این بنده خدا مسلمان کرده الان هست، تو تلویزیون زمان نشون داد تو اون بالا سمت، حالا یادم نیست اسکاندیناوی بود یا بالای دانمارک بود، اونجا در قطب شمال یه طایفه مسلمان شیعه هم هستن، روزه میگیرن و خلاصه خیلی باحاله. این رفته اینا رو مسلمان کرده بود، بعد یه بنده خدای دیگه گفته آقا ما اینا رو مسلمان کردیم، خیلی خوشحال بود، منم میام میرم چه خبره. رفته دید اینا همشون دارن با پوتین نماز میخونن، و گفته آقا چرا با پوتین؟ گفته برای اینکه اینجا اگه کفشتو در بیاری درجا باد یخ میزنه. من به اینا گفتم آقا وضو اینجوری بگیرید با پوتین هم نماز بخونید. گفت آقا یه عمر گفتن وضو اینه پوتین اینه فلان. گفت بابا اینجا شرایط فرق میکنه، وضعیت اضطراریه. آخرین گفت آقا جون من اینجوری اینا رو مسلمان کردم، تو میتونی اینجا رو یه جوری مسلمان کنی که دستاشونو بزنن بالا آب بریزن وضو بگیرن درجا یخ بزنه رگاشون منفجر بشه 50 60 درجه زیر صفر الان، خب برو اینجوری مسلمانشون کن، میتونی این کارو بکنی، از اسلام برمیگردن. فقیه یعنی کسی که بتواند دین رو طوری جرابی بده که این دین راحت اجرا بشه. امام اومدن گفتن چی؟ فهمید آقا موسیقی حلال هم داریم، موسیقی حرام هم داریم، موسیقی مشکوک هم حلاله. حتی نمیخوام الان بحث موسیقی رو باز کنیم، ما این خودش یه جلسه کار داره، به همین راحتی هم نیست. جناب امام کاشانی میفرمودن من اینقدر اقوال علمای مختلف راجع به حرمت مطلق موسیقی بردم گذاشتم رو میز حضرت امام. امام گفتن اینا چیه؟ گفتم آقا اینا علما فرمودن از تو وقتی ما عالم میشناسیم گفتن حرامه. امام یه ورقی زدن گفتن فهم میگه اینا رو نخوندم، اینجوری با دست زدن زیر بوشه دادن اومد گفت فهم میگه اینا رو نخوندم. گفتم آقا اینا فرمودن، ما فهم همشون بی سواد. چه جرأتی؟ تاب و شکنی جرأت میخواد، شجاعت میخواد. تو قضیه شطرنج هم همین داستانه، یعنی امام اومدن گفتن آقا اگه ورزش فکری شده دیگه باش قمار رو میکنن، این وسط کسی بدبخت نمیشه، بی خانمان نمیشه، قمار نیست، ملت دارن تفریح میکنن، فکرشون هم باز میشه، چرا من قد اصرار داری؟ تابار شکستن. گفتن آقا شطرنج حلاله، اگه ورزش فکری شده حلاله که شده، ما الان فدراسیون داریم تو مملکت دیگه. بعضی رو همین اگش باز فشار میارن، میگن امام گفته اگر ورزش فکری شده بریم ببینیم ورزش فکری شده یا نه. بابا شد رفت، فدراسیون هم زدیم داریم مسابقه شرکت میکنه، یه هنوز داره تو اگه فکر میکنه. امام در فقه اینطوری بودن، تابه رو میشکستن. در بحث توکل ما سالهاست توکل رو نظری دیدیم، اما عمل به توکل به صورت یک تابو در اومده بود. یعنی حتی بزرگانی که کتاب برای توکل می‌نوشتن عمل نمی‌کردن، زیاد محکم نبودن رو داستان توکل. امام اومدن عملی نشان دادن، یعنی طوری امامت کردن که آدم احساس می‌کرد امام اصلا بالکل خودش را نمی‌بیند، انقدر درجه متوکل بالا رفته که فقط سعی می‌کند وظیفه‌اش رو انجام بده و از هیچ چیزی عبا نداره، هیچی اصلا عبایی نداره، با شجاعت کامل، با توکل کامل. چه اتفاقی میخواد بیفته؟ امام دنبال رأی مردم نبود، دنبال بیان حقیقت بود. میگه آقا حق را میگوییم ولو به ضرر ما باشد، متن روایته. این تابه رو شکستن. این بحث تقیه انقدر باز شده بین شیعه که دیگه اصلا علمای شیعه دیگه همه کاراشونو مخفی میکردن، میگودن تقیه است. رزاشا میگم روزه نگیریم، گفتن چش روزه هم نمیگیریم برای امام حسین، یواشکی میریم تو زیرزمینا میگیریم. بابا اینم تقیه برداره؟ یعنی بحث تقیه که یکی از واجبات شیعه است زده بود، توکل هم داغون کرده بود دیگه، اصلا حساب میبردن از مردم، از خدا زیاد حساب نمیبردن، از مردم حساب میبردن. دائم مردم اینطوری بودن، سر بی درد سر دستمال نمیبستن. زمان شاه عبدی ما تعریف میکرد، ملت داشتن راهپیمایی میکردن، زنا هم داشتن شعار میدادن مرگ بر شاه و فلان اینا. یه پیرمردی هم واسه بغل دست این زنا یه خطکش بلندی هم دستش گرفته اینجوری تق میزد تو سر اینا، میگفت صدا تو نامحرم میشنوه، ساکت ساکت ساکت. گفت ما میوره شعار بزن، گفت نه او درد سر داره، من این کارو میکنم. درد سرم نداره. یا یک جای دیگه باز تعریف میکرد، میگه آقا به جای اینکه اینقدر تظاهرات و مظاهرات را بندازین و مرگ بر شما مرگ بر شما بگید، زن و بچه مردم به کشتن بدید، برید دم حرم امام رضا واسه این ریشتراشا وارد حرم نشن، با این صورتاشون مورچه‌ش بکسوات میکنه، امام رضا ناراحت میشه. چرا؟ چون اون درد سر نداره، این درد سر داره. اینجا میشه تقیه، اونجا میشه نه باید بری بگی فلان. چرا؟ چون درد سر نداره. همونجا یه ریشتراشی باشه که صورتش ذره باشه، هیکلش هم یه هوا باشه، یارو طرف اون نمیره، یه موش مردنی باشه مثلا بهش بگی آقا اینجوری گفت خواست نطقم بکشه، بگی میزنم تو سرت پدرت در بیاد، برو بهت بگم ریشتر نترش دیگه فلان فلان شده، بتونه زور بگه. یعنی دامنه تقیه انقدر باز شده بود که توکل از بین برده بود. قدرت خدا، قدرت را در ید خدا دانستن از بین رفته بود. سه تا گردن کلوف فرستادن از این سیویل در رفته ها و یه نمیدارم ساواکی با اسلحه فرستادن که امام رو ببرن از قم به تهران، توی بنز هم ظاهرا نشسته بودن. بعد همه نگران بودن که این سه تا گردن کلوف با این قیافه هاشون که آدم شب تو خواب ببینه فرداش اشتها نداره، امام دارن میبرن، امام رو قلبش فشار رو پیره مرد، همون زمانش هم امام پیره مرد بود، 70 سالش بود، بیشتر قبل 70 سالش بود، همون زمانش هم پیره مرد. آقا امام اینا اذیت میشن دیگه، میگه تهران که اومدیم زودتر رفتیم واسه اونجا که پیاده میشم، این حال امام چه دیدیم؟ حال امام که خیلی خوبه، این سه تا رنگشون بریده، اینا اذیت شدن، یکی باید بیاد فشار خون اینا رو بگیره. چون نمیترسید اصلا تو ذات امام، انقدر امام فانی فلاح شده بود که اصلا ترس نداشت از چیزی، انقدر فانی شده بود که اصلا اهمیتی براش نداشت دنیا چه اتفاقی میفته. میگه آقا ما اومدیم 4 روز زندگی کنیم، بنده الان بخوام فردا بمیرم یک وصیت نامه می‌نویسم به این آقا نوشتم، البته یه مشتشو پاره پوره کردیم گفتیم اینا چرت و پرته. بعد که بله ما کانون داریم اینو داشته باشید، این سنگر از دست فلانی بیاد فلانی و ما دیگه حلال کنیم. میگیم اگه نباشید چه اتفاقی میفته؟ تو من اینطوری نیستم ولی ممکنه اینطوری باشه، یه وقتی ممکنه هیچ اتفاقی نمیفته. امام چی فهمید؟ میفهمم ما باشیم نباشیم مهم نیست، مملکت مسیر خودش رو میره، انقلاب هم ادامه پیدا میکنه، خدا داره میچرخونه، ما چی کاره ایم؟ امروز خمینی، فردا خامنه‌ای، پس ولی یکی دیگه است، همینجوری میچرخه. یعنی امام نظرش این بود که اصلا ما کاری نیستیم، ما فقط یه برهه‌ای وظایف الهی من انجام میدیم. به معنی که خدا دیدی که بسمونه میگه ببره کنار، یکی دیگر رو میذاره. اصلا براش انگیزه ای نبود که من چیکار کنم که بمانم. لذا وقتی میخواست خداحافظی کنه از حاج خانم، رو برانکارت با لبخند هیچ نگفت آقا من دیگه بر نمی گردم و اگر بار گران بودیم و خانوم تویی و فلان. الان ما پدر خانوادمون نگرانه دیگه، من نباشم کی زن بچه ها جمع کنه؟ خدای فکر نکنه به دنیا چسبیدم عمره بیشتر میخوام، نگران این بچه هم پسره عروسی بکنه دختری دستو بزنم دست این پسر مردم بره راحت بشه خیالم چشم میمیریم. بعد فردا که اجازه رفتم میگه این زنور که نخلص راست و ریستش کنه، بدبخت بیچاره پاشم لعمه نمیم باشیم بالا سرش برسید. یعنی ما فکر میکنیم خدا از ما ارزش تو خونه کمتره، برای یه خونه ما گیر میکنیم. بعد ما میفهمم من باشم به نباشم کی؟ کسی که همه جهان چشمشون به اینه، کسی که سولیوان امریکایی سفیر ایران امریکا تو ایران، اون وقتی امام مرد گفت امام آدم خوبی بود، گاندی هم آدم خوبی بود اضافه کرد. یعنی این آدمی که دشمن تعریفشو میکنه و میدونه چه خبره، میگه چه دشمنم بود ولی آدم خیلی خوبی بود. این میگه من باشم نباشم اتفاق نمیفته. تابوی تقیه را شکست. این دوتا صلوات چه بفرستید شما؟ همه صلواتتون تا آخر مجلس نیت بکنید نزد حضرت امام رحمت الله علیه باشه. حالا اینم چجوری صلوات میفرستید؟ ما امشب چون برادر و خواهرام ما مقیدیم که انشالله برسن به مناظره، میخوام یه رو به ده تموم کنیم، من یکم تندتر حرف میزنم، داستان ماستان و جکمکم بیخیالش میشم، شما دیگه فقط بیشتر گوش بدید، خدا خیرتون بده که برسید مناظره امشب رو انشالله بتونید ببینید. بعد در ازم بزنگ بعدی تاب و شکنی در زی و شعن. ما یه بحثی داریم که این بحث مختص حوزه و طلابم نیست، دقت بفرمایید، قرار شد بهتر گوش بدین خواهرام. تحت عنوان زی میگن آقا زی طلبگی یا شأن روحانیت. همین زی رو برای پزشکان ما داریم، اونطور کلمه عربیشو به کار نمیبرن، میگن آقا حرمت، حالا اون عربیشو شأن مثلا پزشکی، اخلاق پزشکی، شأن کارمندی، شأن سربازی، شأن درجه داری، شأن تیمساری، شأن دانش آموزی، شأن دانشجویی. اینا روش حرفه که انشاءالله خدا زنده باشیم ما یکی دو هفته دیگه، دو سه هفته دیگه راجع به شأن دانشجویی به نظر من یه صحبتی بکنیم، چون واقعا الان این مقداری بحث دانشجوها زیر سواله تو ذهن من. حالا عرض میکنم خدمت، بحث میگم وقت نداریم، میزنم به اونور دنیا. زی یعنی چی؟ یعنی یه شؤوناتی، مثلا بنده با عبا و عمامه اون تشکیلات و اهن و تلف برم مثلا واسم دوره فلکه گاز همبر بگیرم با نوشابه بخورم، خب این میگن آقا زی طلبگی رو رعایت نکرد. یا مثلا از در کانون بزنن بیرون با عبا و عمو میگن بودو، مثلا بودی مسابقه دو بزنیم و بچه ها میگن آقا این که چه کار درست نیه آخه. حالا تابا چیه؟ این اینقدر این زی طلبگی اینقدر باز شده بود که دیگه یواش یواش از زی به اون ور بود، اختلاف و فاصله بین روحانیت و مردم ایجاد کرده بود، انقدر جلو رفته بود که روحانیت مقید بود یه جوری حرف بزنه مردم نفهمن. یعنی میگه آقا اگه مردم بفهمن، خب میگه معلوم بیسوادی ما اندازه مردم صحبت کردن دیگه، مردم نباید بفهمن. میگه پیرزنه اومد خونه، گفت آقا منبر، میگه چی گفت؟ میگه عالی، خیلی عالی. میگه چی گفت؟ اون نفهمیدیم ولی خیلی عالی بود. مردم عادت کردن دیگه، یا چهار تا جمله گفت و فلان و اله و بله و از اسرار وجود خلقت و چهار تا آیه به هم دیگه بحث کرد و خلاصا همه دیگه میگفتن خیلی باسواده، خیلی خوبه، فردا میریم پای منبر این آقا. اینقدر این زیزیاتون را رفتن هم دیگه فرق میکرد، بعد دیگه اصلا دیگه یواش یواش فاصله ایجاد شده بود، یعنی مردم برای صحبتهای عادیشون جرأت نمیکردن نزدیک آقا بشن، میگفتن بابا آقا، بابا آقا قداستش رو نمیدارم، زیرش و شعوناتش بالاتر از این چرت و پرتاره بریم بهش بگیم که حالا مثلا پسرمون مشکل داره، دخترمون مشکل داره، فلان مشکل نه دیگه. بعضی جای خیلی زیر زیاد شده بود. امام اومدن چیکار کردن؟ این تابو رو شکستن. مردمی بودن توسط یک مرجع تقلید. یکی دو ساله حضرت های مکارم شیرازی توی مارمزونا میشنن با دانشجوها و اینا صحبت میکنن، پارسال دیگه دو سه تا مرجع دیگه هم اومده بودن میشستن حرف میزدن. بابا مرجعیت بیر بشینه چهار تا دانشجو سوال کنه، مثلا میگه آقا در شک بین این دو و سه مثلا ما چیکار کنیم، هم جواب میداد. بیا برو از یه بچه طلبه هم بپرسی جواب میده. میگفت نه، اگه بچه طلبه رو بیاری اینجا مردم میگن یه بچه طلبه است، ولی میبینن آیت الله العظما مرجع تقدیم اومده میگن من چیز مهمیه گوش میدن، ولو 10 دقیقه 20 دقیقه من میام این تابوی شأن مرجعیتو میشکنم، میام در سطح صحبتای یه طلبه پای دومی هم میتونه بکنه اینا رو میگن که مردم گوش بدن. ما میخوام ترویج معارف بشه. ادبیات صحبتی ما در ادبیات خیلی عامیانه، مثل مردم حرف میزد، مثل مردم احوال شما چطوری. نماز خوند امام، نماز یه نماز سیما از امام پر کرده، امام نماز سفره افطاری با مسئولینه، یه نماز پر کرده، بعد این نمازه رو اینقدر تون خوند امام، این سلام آخرش هم به جای ستا یکی داد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تسبیحات از ذرا بشینیم بگیم نگیم دیگه خیلی توضیح دارم من تون تون رد میشم، بگیم نگیم بلند شد سفره. چرا با مستحب مأمومین رو برای افطار علاف نکنی؟ گفتن آقا حالا این مأمومین حالا یه دقیقه بشین تسبیحات از ذرا بگی دیگه زخمیده میگیرن دیگه. آره چه کاری آقا بشین تسبیحات رو بگو. میگفت نه میخوام تابه رو بشکنم، اینو دقت کنید، میخوام بشکنم این تابه رو که برای احترام مردم میشود انسان حق خدا را کم بگذارد. در روایت داریم دزدترین شما کسانی هستن که از نمازشون میدوزن. سوال شد آقا چی یعنی از نماز میدوزن؟ یعنی چی؟ گفت یعنی تسبیحات از اربعه رو به جای سه تا یکی میگه، سلام به جای سه تا یکی میگه، قنوت هم نمیخونه، چون اینا مستحبه دیگه. امام فرمودن اون روایت سر جاش درست از نمازش، اما اینجا حق مردمه. نماز جماعت مستحبه، نماز جماعت منجر به افطار تون بخونی، میخونم تابه رو میشکنم. چند ثانیه است؟ این ثانیهش دیگه اگه 15 ثانیه طول بکشه که این آدمای پشت سرش که نمیافتن بمیرن گشنگی. امام میخواد تابه رو بشکنه، بگه آقا باید مردمی بود. بسیاری از کارهایی که علما و بزرگان انجام میدن و مردمی بودن خودشون و خودمون خود بودن خودشون نشون میدن، اینا تابه شکنیه و اینا اصلا عقلانی نیست. بابا پیامبر وقتش بسیار ارزشمندتر از این است که یه پیرزنی بشینه ازش در دل کنه و خوابش رو بگه و نمیدونه فلان کنه، اما میرفت مینشست میگه مادر جان بگو، پته پته میافتاد میگه بابا من مثل بچت میمونم، مثل همونجوری که با پسرت صحبت میکنی با من صحبت کن. پیامبر میخواد تابه رو بشکنه. امیرالمومنین نمیتونست به قنبر بگه قنبر این زن شهیده قرقر میکرد و راجع به امیرالمومنین بچه‌هاش هم مشکل دارن، برو دو روز اونجا بمون هر کاری میگن بگو سمن و تاعتن بقیه مشکلاتشون رو حل کن. گفت نه خودم باید برم تو خونه، وقت علی امیرالمومنین تو خونه این برای پختن نان بگذار هدر برود، اما تابوی این که والی و حاکم نباید به قلب مردم نزدیک بشود بشکنه، ابهت پادشاهی و اشرافی رومی و ایرانی بشکنه. من میرم تو خونه این آقا، به خدا قنبر میرفت بهتر کار میکرد، زنم خجالت نمیکشید بنده خدا. پیام امیرالمومنین فهمیدن میخوام تابه رو بشکنم. عوام فریبی امیرالمومنینه، این عوام فریبی اسمش، ما اسم اینو میذاریم تابه شکنی. بنابراین در این مطلب هم تابو رو میشکستن. نمیرسیم همه چیزا رو بگیم، صلوات بفرستید خدا به کمی وقتمون برکت بده.
شکنی در نوع نگاه به دشمن که در بحث عزت مداری کامل باز کردیم که سیاست امام توب در زمین عریف بود، سیاست امام دوری از انفعال بود، روایت شما بردیم که انفعال برای مسلمان از دامهای شیطان است. اینو تون بحث کردیم تون میزنیم الحمدلله. تاب و شکنی در زمامداری، یکی از بزرگان های توسلی میفهمون در خدا رحمت شد مرحوم توسلی میگفت در نجف یه روز اومدیم به امام نشسته بود خیلی خودمونی و خیلی مثلا با دوست بازی اینا نشسته بودیم، آقا ببخشید اگه ایگانا تو بیت شما مشکلاتی هست، شما خوب نمیتونیم به سهر خونیم و خلاصه لفت میدیم و خلاصه اینجوری میکنیم کارا میکنیم اینا، بفرمید خلاصه ما اگه از کسی از ما لایق تر هست ما رفع زحمت کنیم کس دیگه بیاد و اینا. گفت آقا شما میگه نه عزیزم شما خیلی خوبی خیلی لایقی حرفا چیه فلانه. گفتم شاید امام تو دروازه گیر کرده ما رو نگه داشته، ما حالا از اول بودیم و گفتیم حالا باشید دیگه، یا قوم و خویش امام گفته باشید دیگه. و همجور بوده امام سرش پایین بود داشت یاد داشت میکرد. گفت بعد که اول تموم شد گفتش که تا گفتم بود دروازه اون سرش رو بالا گفت جان بودم گفتن این بود دروازه اینا گیر میکنید و اینا حالا خلاصه دیگه. امام فهمودن هر لحظه احساس کنه به درد میخوری با تیپا میدازم ات بیرون. بعد هم ادامه داده نوشتنش تاب و شکنی در زمامداری. قرنها زمامداران ما مبنای زمامداریشون روابط بود نه زوابط. قرنها زمامداران ما مبنای زمامداریشون در بایسته ها فامیلگرایی ها بود. امام بودن این برداشتن به معروم آجر مداخل بودن احمد حق نداری تو سیاست دخالت کن، حق نداری. فهمیدم فرزندان من حق ندارند از حلال توزیه در جامعه استفاده کنند، عمدن برداشتن خانواده رو نهی کردن. فردا به اسم خمینی دکون باز نکنید شما. نوه امام زندان بود مدت ها ست و سن خمینی، مدت ها زندان بود، یه بینید زندان مرتی کرد با همین لفظ. اینا تابعی که امام نشون داد آقا بوده حواسی ندارن در امر حکومت هر که باشد. امام فرمودن تا وقتی در خط اسلام است تنفیذ مقصر میکنن، این برمون تا وقتی در خط اسلامی، در خط اسلام نبودی هر که میخوایی باشی به هر سابقی. چرا؟ چون ما چوب این رو دروازه رو خورده بودیم، ما هر چی کشیدیم در خط اسلام از تحمل بدون دلیل تعلوز و بیرها بود. جنگیدی که ما رو به امریکه جنگیدی، الان چه کاری دارید؟ با تبر در روایت داریم امیرالمومنین فرمود با تبر طلا و زبیر غنایم و طلاهاش رو تقسیم میکردن. جنگیدی که جنگیده سیف الاسلام، اگه اون زمان بودی چه کار میکردن؟ زمان سیف الاسلام شمشیر برنده اسلام، زبیر لقب داد پیغمبر بهش السلام علیه یا سیف الاسلام سلامش کرد. بابا همسر پیامبر بود کلمین یا حمیرا، از این جمله قشنگتر و زیباتر و عاطفی‌تر شما تو ادبیات عرب پیدا کنید. گل سرخ نازنین کوچک من با من با عاطفه صحبت کن. حمیرا لقب عایشه هست دیگه، دیگه تا آخر هم عایشه باید بگه آقا پیامبر من گفت کلمین یا امیر، ما دیگه پیامبر اینطوری بودیم، دیگه تا آخر هم همه دیگه خره ما هستن دیگه، دیگه نمیشه که روی درواسی نداشت با کسی. لذا این تاب و شکنی در زمان داری چیزی بود که امام آوردن. بابا مرموع بازرگان امام فهمیدن گفتن از اول نمیدرستم آدم خوبیه. سالها بند خدا که ما رو امام داشت تلاش میکرد قبل از انقلاب بسیاری از مباحث معنوی و دینی رو مرموع بازرگان به صلاح چیز کردن و بای پای گذاری کردن، خیلی زحمت کشید بازرگان برای اسلام. منطقه یه زاویه پیدا که خط فکرش با امام که دور شد از امام. امام فهمیدن آدم خوبی بود، اگه فوزم کرده شدن رفته بهش انشالله. ولی امام بود دروازه نشه، وقتی ملت همه با هم دم گرفتن مرگ بر بازرگان تو خیابون پاشون رو میکوبیدن زمین، امام برخورد نکرد. بعدها گفت این آدم خوبی بود که گفت الان ما رو دروازه رو کسی نداریم. تاوا در زمان داری شکست. چپ چپ نگاه نکنی پشت بینم. صلوات خط بدید. تو کانون منبر رفتن مشکله. ما فکر میگیم ملت رو فریبیم کنار میره دیگه. تلویحاً صحبت کردن و کنار اینا همه این از هنهایی که برای جماعت سر رنگی نداره. من دارم اوقات درس اخلاقی راجع به خاموش کردن صحبت میکنم. چپتر میگنم بعد ارزم بوده شما که و اما اومدن و این تابو رو هم شکستن. فرمودن ملاک داریم تا وقتی در خط اسلام هم. تا وقتی خادم اسلام هم. من در جمع برادرهای ستاد مردمی حمایت از این حالا هم هیچ ربطی به موضع ما نداره، داریم یک جمله اخلاقی بگم. حمایت از آقای احمدی نژاد در شیراز گفتم آقا ما احمدی نژادی نیست کسی این دو وسط ها، ما اسلامیم و ولایی. رئیس جمهورهای ما از اول تا الان تا وقتی در خط اسلام ما حمایت میکنیم. ما چطور نمیبندیم بگیم از هرچی انجمن نجات گفت دیگه این دینه؟ میگیم نه آقا انجمن نجات تا وقتی ما تحملش میکنیم در مسیر دین باشه. پاشو گذاشت کنه به دو سو دویزه میشونه انجمن نجاتی و احمدی نجاتی اینا ما نداری بسر ما اسلامی چیلی کنار هم هم یعنی روز در نمان دیگه روی بدن. مثلا میگن ما فاصله مثلا 100 میلیارد کیلومتر. اینجوری گفتن که هم خود آدم میگن اصلا ما به کسی فهمید ما برای ما به کسی عهد و خوبت نبستی. عهد و خوبت ما از پایه فرامین اسلام. آقا جو نقض کردی قبول اسلام و تو داداش نیستی تمام شده. حالا این مقدمه رو عرض کردم چون میخوام دیگه الان بحث الان دیگه داریم تموم میکنیم. چند دقیقه راجع به انتخابات صحبت کنیم. یه چند دقیقه میشد شب وفات خانم ام البنین سلام الله علیها مادر آقا قمر بنی هاشم باید عزاداری کنیم. ان شاء الله یه 20 دقیقه دیگه نتیجه نظرسنجی میریم. یه دو دقیقه نون صحبت کنیم یه رو به ده ان شاء الله مجلس ختم میکنیم. برادر برسن به مناظره که امشب خنده بازار خدا عرضم بزنیم که یک چند نکته رو من عرض کنم. نخن یک چند یک چند تا نکته رو من عرض کنم. یک چند نکته رو زمین انتخاب بابا چند تا نکته میخوام بگم گوش کنم. وضعیت بی سابقه در نگاه خارج از کشور به داخل کشور برای اولین بار در تاریخ انتخابات های ما تمام رادیوهای بیگانه و تمام تلویزیون های خارج از کشور و تمام تلویزیون های ضد انقلاب تمام شبکه ها اصرار دارن به حضور مردم در انتخابات. من دلیل پایه‌ایش رو بگم. دلیل پایه‌ایش بر پایه عوض شدن سیاست دولت اوباما که دیگه میگه آقا ما دنبال براندازی نیستیم در نظام اسلامی و دنبال عرضم بزر شما که تغییرات و اصلاحات هستیم. این شبکه هم که پولشون از اونجا میگیرن بهشون دستورالعمل دادن دیگه آقا دنبال براندازی نباشید. وقتی میگه شرکت نکنید در انتخابات یعنی آقا این حکومت مشروع نیست و براندازی نه، بگید شرکت بکنن. در اولین بار دارم میگن شرکت بکن، کاندیدام دارم میدن که آقا بدیم مثلا رای بدیم فلانی. حالا به اون کار نداره. یه نکته ای رو میخوام بهتون بگم الان. به نظر حقیر در یک دقت کنم برادر و خواهران، در یک برهه بسیار بسیار حساسی از تاریخ جمهوری اسلامی قرار داریم. الان من اثبات بکنم براتون حساسیت این برهه. اولا رقابت، واقعا رقابت، یعنی برای اولین بار ما اختلافات حقیقی بین 3-4 تا جناح مملکت رو داریم تو 4 گروه میبینیم. واقعا پای کارن و واقعا هم میخوان این کار انجام بشه. اختلافات حقیقی حقیقیه. یه زمانی مثلا تا دو دوره قبل، همین دورهای قبلی هم شاید 2-3 دوره قبلی اینا اتفاق خاصی نمیافتاد. اینقدر رقابت غیر واقعی بود، اصلا مشخص بود 2-3 اومدن ثبت نام کردن که بگن آقا 4 تا ثبت نام کردن. کسی خودش رو در اون حد نمیدید که بتونه رأی مردم به سمت خودش جذب کنه.
میگفت آقا یه آدمی هست که این رأی رو میاره حتما. لذا هر کی رقیب میشد میگفت آقا ما بیام که حالا یکی باش. دوم اینکه احساس دارم میکنم من که واقعا یه عده دیگه به هر قیمتی میخوان رأی مردم رو کسب کنم و من متاسفم و تأسفم رو برای اینکه الان نه جانبداری بشه نه تخریب بشه میذاریم ایشالا بعد از انتخابات ریاست جمهوری برای هر 4 نفر کاندیدای محترم من تأسفم رو میگم و این صدا اونم میرسونیم. یعنی اینجوری نیست که آقا برای شما میگیم، نه میگیم و بعدم میگیم میرین دستشون آقا بخون اینا، نظر ما کوچولوام اینه مثلا که چه اتفاقاتی داره میفته. اما یه سری تأسفم الان باید بگم که اینا خیلی مهمه. عرضم بزرگ انبرتون که آگاه باشن برادر و خواهران و هوشیار باشن که عده‌ای در بین طرفداران کاندیدا طرفدار کاندیدای خاصی نیستند و فقط آمدند برای ایجاد تشنج در جامعه اسلامی و پا صندوق هم نخواهند رفت. پا صندوق هم نخواهند رفت. خب روز رحلت امام بنده داشتم میفتم شمال، نبرم کنار دریا. ما روز رحلت امام منبر داشتیم بابل، اونجا مراسم رحلت امام بود. خب دیگه نشد به مراسم کامل، دیگه از ظهر ما تقریبا رفتیم. تو مسیر از جاده شمال که بخواستم حراز، روز رحلت امام کاندیدایی که میگه ما نخست وزیر خط امامیم طرفداراش دید همینجوری تو مسیر با صدای بلند ترانه. اینا طرفدار ایشونه؟ من باور نمیکنم چون ایشون خط امامیه و ناراحتم که سر ایشون اعلام براحت نمیکنه. من از آقای موسوی ناراحتم چرا اعلام براحت نمیکنه؟ بگه آقا اینا با من نیستن. چرا ناراحتم؟ برای اینکه یقین دارم برادر و خواهرها اینا در روزهای آینده مملکت رو با آشوب میکشن. یقین دارم این قضیه به طرفداری شخص خاصی نیست. یقین دارم دارن زمینه سازی میکنن برای درگیری. شک ندارم، دارم میبینم. و این عدم اعلام براحت چه هزینه برای مملکت ما خواهد داشت؟ و یقینا ایشونم راضی نیست. بابا یه اعلام براحتی بکن. آخه شما با این کارناوال و نمیدونم بزن برقص و خیابون بستن و شبش آدم از زهر گره اینا موافق نیستی؟ من که میدونم موافق نیستی. چرا نمیگید؟ بذار بپره مشتی رای که نمیپره. اینا رای نمیدن با این آقا، من مطمئنم. اینا اومدن تابه های دینی و ارزشی رو بشکنن. اینا میخوان این کار رو بکنن. من ناراحتم از این داستان. چرا این اتفاق داره میفته؟ آخه بابا مگر میشود طرفداری امام را کرد و در روز رحلت امام طرفداری در بیان جمعیت نداشت و طرفدارا تو شمال بزنن و برقصن؟ خب چه مدلشه؟ بنده این قضیه اعتراض داره. همین الان دارم میگم رأیشون رو نمیشکنه، برای که اینا رأی نمیدن به خدا، چون میدونن اگر این بیاد اون بیاد هر کی بیاد این اتفاقی که این جماعت میطلبن نخواهد افتاد. خب این مشکل داره مشکلی ایجاد میکنه برای جامعه ما. هو میکنن میزنن نمیدونم فلان میکنن. خب این چی؟ چه آزادی بیانی؟ چی در کار نیست؟ جرأت داره آدم بره سمت اینا مناظره بشه نمیدونم توضیح؟ اصلا گوش نمیدن، اصلا گوش نمیدن این چیزا رو. به این چیزا کار ندارن. این مشکل هم این دیدیره هست. مناظره گوش نمیدن که تابلو زده پیروزی نمیدن قاطعانه فلانی در مناظره. خب بابا آخه اینجوری نبوده. حداقل بگو 70-30 نه 100%. یه کمی انصاف. پس معلوم اصلا گوش نداده. میدونی چرا؟ چون اصلا انتخابش رو کرده. آدمی دنبال حقیقت. انتخابش چی؟ انتخابش اینه که از یه فرصتی هم میخوام سوء استفاده کنم برای اینکه بتوانم این کار رو انجام بدم. خب الان در شیراز خود این بساط رو خواهند داشت، شک نکنید. و در شهرهای دیگه که آقا اصلا اینا طرفدار کسی نیستن، اینا طرفدار شکستن ارزشان و سلام. هیچ طرفداری چی دیگه نیستن. و برادرها و خواهرای طرفدار هر 4 تا کاندیدا دستشون رو میبوسیم چون طرفدار 4 تا کاندیدا هست. فقط عرض میکنیم خدمتتون اینا طرفدار هیچ کدوم نیستن و اینها در روزهای آینده اگر شما در صحنه نباشین شهر رو با آشوب میکشن. اینا آخرش یه جا رو میزنن میسوزونن. من الان دارم میگم به ناده امنیتی هم دارم میگم آخرش چند تا ماشین داغون میکنن، آخرش اینا حمله میکنن به یه جایی. این کاریه دیگه. و روز انتخابات برنامه ریزی کردن که تازه از چهارشنبه شروع کنن حضور و فلان و اینا در شهر رو، روز انتخابات از صبح انتخابات جشن پیروزی بگیرن. یعنی چی؟ یعنی که برای شب دارن یه پروژه رو می‌نویسن که شب اعلام کنن پیروز شدن، ادامه بدن، پیروز هم نشدن ادامه بدن. جشن پیروزی که از ظهر جمعه میخواد شروع بشه و دارن نیرو جمع‌آوری میکنن یعنی چی؟ من عرض میکنم اونا طرفدار هیچکی نیستن و عذرخواهی میکنم از کاندیدای محترم، بابا اعلام براعت کنید، به خدا رأی نمیخوان بدم به شما اینا، به خدا رأی نمیخوان بدم. حالا این از ما گفتن، ببینید حالا چی میشه. برازم با تو شما که این به هر قیمتی رو من الان موندم روش که آقا بالاخره باید چی کار کرد. ما ببینید عوام فریبی یه تعریفی داره دیگه. عوام فریبی بعض وقتا یعنی چی؟ همین که آدم آقا به همه بگه تام خوبیه تام خوبیه تام خوبیه، این عوام فریبی نیست که به من رأی بدن. این به نظر من این عوام فریبیه که آدم به همه بگه سلام علیکم، آقا شما هم خوش اومدی، شما هم خوش اومدی، شما هم خوش اومدی، خب بابا اینا این بابا ما رو این بره، اون بابا ما رو اون بره، اون بابا ما رو اون بره، ما رو این چجوری بعدا اینا رو با هم میخواد جمع کنه آدم؟ این همه فکر مختلفه بعدا آدم چجوری میخواد جمع کنه؟ این به نظر من بالاترین عوام فریبیه. و من احساس نگرانی میکنم برای انقلاب. این نکته اول. نکته دوم عرضم بود شما که راجب من باید بگم دیگه نکته ها رو دیگه اعلام موزه که نیست که، راجب فرمایشات و صحبت های احمدی نژاد در تو صحبت با آقای هاشمی و خیلی کسای دیگه که بعضی حالا سوال میکنن، حالا من جوانه بشون هیچ کاری ندارم، برداشت شخصی خودم رو فقط میخوام بگم، یه قسمت کوچیکش رو، خب یه قسمت کوچیکش رو ببین، ما بعضی چیزها رو نباید بگیم، قبول کنم برادر و خواهرها که ما رو منبر وقتی میشینیم نباید وارد جزئیات بشیم، نباید یه در رو بپرونیم مثلا که اینا دیگه از همه چیز زده بشن، این باید یه بذاری رعایت کنیم. یک روز شکنجه آقای هاشمی رو در زندان‌های زمانشان من که طاقت نمیارم. یک روز که یک کسی اسطوره بشه که اینقدر برای انقلاب و ثمر رسیده برای انقلاب زحمت بشه، بحثی روش نیست. یک روز بیخوابی و گرفتاریایشون رو در اوایل انقلاب و استراپ‌ها رو من و شما هیچ کدوم، شما شاید باشید، من مردش نیستم، من اگه ببرم زندان شکنجه بخوام بدن باید خدا کمکم کنه. به ظرفیت الان میگم که همون اول میگم آقا هر چی تو بگی چی بعد امضا کنم، خب با ظرفیت الان هم دارم میگم، تو خدا وقت میبره تو اونجاها به انسان صبر بیشتر میده، کمکش میکنه خدا، انتنصر الله ینصر کم، اما فعلا نیستی مردش. خب اصلا نمیشه رو این چیزا قلم کشید که آقای هاشمی که از استوانه های نظام بوده و کار کرده و غیره کرده و این کارا رو انجام داده، روی اصلا بحثی نمیشه کرد. اینم که اگر کسی یک روز زحمت کشید برای مملکت دیگه هر چی مبسوط و لیده و هر کار دوست خواست من بد بکنه دوست داشت من بد بکنه، اینم جمله که غلطه. این دوتا، این سقرا گبرا، اسم دختر معرفی نکردم، دارم قضیه منطقی میگم، سقرا گبرا، حالا نتیجه، نتیجهش این که اگر این چیزایی که آقای احمدی‌نژاد میگه درسته باید اثبات بشه، انقلاب نباید به کسی تعارف داشته باشه و من برای عاقبت خودم نگرانم. یعنی دردناک است برای من کسی که اسطوره بوده بخواد بشکنه، ولی اگر اینجوری بوده باید پیگیری بشه، تعارف نداریم ما به کسی، یا راسته یا دروغه. ما داریم بین طرف نظر میدیم، رو اسطوره بودن آقای هاشمی بحثی نیست، رو اینکه این چیزام که ایشون داره میگه گفته دیگه باید اثبات بشه دیگه، یا هست یا نیست. اگر باشد اسطوره دلیل بر این نمیشه که انسان تخلفاشو بتونه دیگه مبسوطیت باشه همین تخلف ادامه بده. ولی من از برداشت اخلاقی خودم که برای عاقبت خودم ترسیدم که کسی که اونطوری باشه اگه اینجوری که میگن هست، وای به روزگار ما، خدا مرگ ما رو زودتر برسونه که خودمون رو حداقل با همین گناهای کوچولو موچولمون بریم دنبال کار زندگی. دستون داره. ولی واقعا آقا یک قیرونه بیت المال و حقوق مردم به این راحتی نیست. 30 سال استورگی رو خراب میکنه یک قیرونش. بیت المال شوخی نیست. واقعا شوخی نیست. برادر خواهر یا اگه نمیتونید کامل کامل خودتون کنترل کنید، نرید سراغ بیت المال. یا اگه رفتید حتما اصلا هر مار رد مظالم بدید، چون شوخی بردار نیست بیت المال اصلا. گردنبند آریه‌ای را آقا امیرالمومنین برگردن دخترش گفت اگر نبود که برنامه‌تون ردیف بود و خلاصه ضمانت گرفته بود از تو دختر امیرالمومنین، همون خزاندار ضمانت گرفته بود، یعنی یه ضامن گرفته بود گذاشته بود و میبری سه روزه میاری. اگه نبود اینا میخواندم شلاقت میزدم. آریه‌ای بیت‌المال شوخی بردار نیست. بنابراین اینا به نظر من اینطوریه. بله نقاط ابهامدار تاریک خیلی زیاده. منم مثل شما هم منگول، یعنی از این توی قضایی ها ما هم گیر به خدا قسم گیر کردیم. چی بگادم ما هم گیر میکنیم. ولی ای کاش شجاعت در مملکت ما تخمش برچیده نشه. بالاخره یکی بیاد این تابه ها رو بشکنه بگه آقا اینجا داره خلاف میشه، باید با این خلاف برخورد بشه. این کلیات بحث. حالا ایشالله بعد از اینکه توسلی داشتن در خونه خانم ام البنی نظر دارن میشمونن رعیای برادر خواهرها رو، نظریه رو میگیم که حالا یه توضیح دو سه دقیقه اونجا داریم خدمتتون عرض بکنم. خدمتتون بحث زیاده، خدا شاهده من خیلی ناراحتم، یعنی من اعصاب ندارم این روزا. زودتر انتخابات بیاد و بره، پدرمون در اومد یک ماه. هر جا میری بحث، هر جا میری ناراحتی. تو خونه ها به جون هم افتادن، برادر خواهر ها تو خیابونا صبح شب دیدی بودود بودر دیدید، همینجوری همینجوری دیوونه شدم به خدا، دیوونه شدم. همین بیابونی باشه صحرای باشه یکم آرامش، والله به خدا تا صبح هر شهری میره تا صبح بگیر و ببند و بیا بابا چی شده بابا. مواظب باشم برادر خواهر، برای دنیای کسی نره جهنم، برای دنیا مردبقی نره جهنم دیگه. انشاءالله اینو خواهیم داشت و اینو خدا انشاءالله از ما چه میطلبد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم کن